أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث روایاتی بود که استدلال شده بود به اینها بر وجوب سوره کامله در نماز فریضه. رسیدیم به روایت چهارم، روایت محمد ابن عبدالحمید از منصور ابن حازم: لا تقرأ فی المکتوبه به اقل من سوره ولا به اکثر. صاحب مدارک اشکال کرد که محمد ابن عبدالحمید توثیق ندارد. وجوهی برای اثبات وساقت محمد ابن عبدالحمید ذکر شد که ما در اونها اشکال کردیم. رسیدیم به این وجه که کشی در رجال اسم عده‌ای رو میبره، محمد ابن الولید الخزاز و معاویه ابن حکیم و مصدق ابن صدقه و محمد ابن سالم ابن عبدالحمید، هؤلاء كلهم فتحیه و هم من اجلة العلماء والفقهاء والعدول. هم فتحی هستن هم عادل. چجور میشه؟ حالا لابد مقصود اینه که عادل فی مذهبه. کلهم کوفیون. خب این چه ارتباطی دارد با محمد ابن عبدالحمید ابن سالم؟ مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه فرموده ظن ما این هست که این توسط نساخ اشتباه ثبت شده. محمد ابن سالم ابن عبدالحمید اصلا ما نداریم، نه در روایات نه در رجال، تا چه برسه به این که از اجله علما و فقها و عدول باشه. این تصحیف محمد ابن عبدالحمید ابن سالمه. نسخه کشی نسخه مغلوطه بوده. نجاشی هم در ترجمه کشی میگه لهو کتاب الرجال کثیر العلم و فیه اغلاطٌ کثیره. حالا و فیه اغلاطٌ کثیره یه معناش اینه که خود کشی زیاد غلط کرده، یه معناش اینه که نساخ زیاد غلط کرده. مرحوم آقای خویی اشکال میکنه به وحید بهبهانی. کجا این اشکال رو مطرح میکنه؟ در معجم اسم محمد ابن سالم ابن عبدالحمید رو مطرح میکنه، چون شیخ در رجال اسم این آقا رو مطرح کرده، گفته من اصحاب الجواد علیه السلام. ولی شما میدانید شیخ در رجال، اینو ما بارها عرض کردیم، ابتدایی نگاه میکنه به اسماء اصحاب ائمه. یعنی کتب رجال رو بر میداشت، کتب روایات رو بر میداشت، اسم روات رو میدید مطرح میکرد. حالا اینها تصحیف دو اسم برای یک نفر دیگه در مقام بررسی اینها نبود. اونقدرم رضوان الله علیه افراد کرده بود در ذکر اصحاب ائمه، ابو جعفر منصور دوانقی هم از اصحاب امام صادق شمرده شده. دیگه حالا آقای خویی در ترجمه محمد ابن سالم ابن عبدالحمید با اینکه قبول میکنه که اصلا در روایات ما همچه کسی نداریم، کلام وحید بهبهانی رو که نقل میکنه میگه آیه وحید بهبهانی، شما میگید محمد ابن سالم ابن عبدالحمیدی کشتی گفت، اشتباه، محمد ابن عبدالحمید ابن سالمه، همین کسی که ما راجع به او بحث میکنیم، کسی محمد ابن عبدالحمید سالم رو متهم نکرد به فتحی بودن. ظاهر قول نجاشی اینه که ثقتن کان ثقتن من اصحابن الکوفیین. عجیبه این مطلب از آقای خویی، این کان ثقتن من اصحابن الکوفیین همون مطلبی است که خود آقای خویی در ترجمه محمد ابن عبدالحمید گفت این مربوط به پدرش هست، عبدالحمید عبدالحمید گفت روا عبدالحمید به عنوان جمله معترضه و کان ثقتن من اصحاب الکوفیین. خدای خویی در ترجمه محمد ابن عبدالحمید گفت این و کان ثقتن مربوط به پدر محمد ابن عبدالحمیده. اینجا زده به محمد ابن عبدالحمید و میگه نجاشی گفت محمد ابن عبدالحمید کان ثقتن من اصحاب الکوفیین. خب جناب آقای خویی، اولا این راجب محمد ابن عبدالحمید نیست، راجب عبدالحمید ابن سالم پدر محمد هست طبق فرمایش خودتون. و ثانیا نگاه کنید به کتب اصحاب، فتحیه رو به عنوان اصحاب ما مطرح می کنند، فقط راجع به زیدیه یک مقدار حساسیت بود که حالا اونها هم جز اصحاب ما هستن یا نیستن و می گفتن اشیعت و زیدیه، ولی حتی واقفه تا چه برسه به فتحیه که 13 امامی هست، فتحیه 6 ماه عبدالله افتر بعد از امام صادق علیه السلام زنده بود، فتحیه میگن تو یه عده که برگشتن از قول به امامت او، ولی اونایی هم که موندن میگن 6 ماه دیرتر ما پیرو امام کاظم علیه السلام شدیم تا شیعیان 12 امامی. خب در کتب اصحاب اینا رو به عنوان من اصحابنا ذکر میکنن، اینم دلیل بر فتحی نبودن نیست. بله جای دیگه نگفتن محمد ابن عبدالحمید فتحی است، اما نگفتن دلیل بر نبودن نیست. ولی ما هم بعید نمیدونیم، ما محمد ابن سالم ابن عبدالحمید نداریم در کتب روایت، یه جا فقط رجال شیخ طوسیه که اونم عرض کردم منشأ ذکر اسماء در رجال شیخ طوسی چی بوده، میدیده در کتب این اسم از مطرح میکرده. وقت بیان بگن که کان من اجلاء، این تعبیر بله، و هم من اجلت العلماء والفقهاء والعدول، بعید نیست که این محمد ابن سالم ابن عبدالحمید، حالا یا اشتباه کشتی بوده یا اشتباه نسخ بوده، این محمد ابن عبدالحمید ابن سالمه. پس این وجه بعید نیست. وجه دیگری ذکر شده برای توصیق محمد ابن عبدالحمید، لای زنجانی در کتاب حج مطرح کردن، اکثار روایت اجلا، سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن حسن صفار، اینها کسانی هم که نبودن که مثل محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صاحب کتاب نوادر الحکمه متهم باشن به اکثار روایت از ضعفا. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری او هم زیاد نقل کرده از محمد ابن عبدالحمید، ولی راجع به او گفتن که کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن اخذ. اما دیگه سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر همیلی، محمد ابن حسن صفار، اینها متهم نبودن به اینکه از ضعفا نقل میکردن، اینها اکثار کردن روایت از محمد ابن عبدالحمید را. ولی ما گشتیم زیاد نبود روایات این بزرگان از محمد ابن عبدالحمید. سعد ابن عبدالله حدودا 3 روایت داره، صفار 6، حالا محمد ابن علی ابن محبوب 7، موسی ابن عامر اشعری 18، همیری کلن در قرب الاسناد 13 روایت داره از محمد ابن عبدالحمید، 3 شریک داره محمد ابن عبدالحمید، محمد ابن عبدالحمید و شخص دیگری عبدالصمد که این مشترک ذکر کردن که به 2 اعتماد کرده، فقط به او اعتماد نکرد. 10 دیگرش فقط محمد ابن عبدالحمیده، ولی اکثرش مربوط میشه به غیر احکام فقهیه الزامی. آقای زنجانی اکثار اجلا رو علامت وساقت میدونن، اما اکثار اجلا در روایات مرتبط با احکام الزامیه فقهیه. پس این وجه به نظر ما تمام نیست. حالا آقای تبریزی استاد ما تعبیر دیگه داشتن، به جای اکثار اجلا میگفتن کون الشخص من المعارف الذين لم يرد في حقهم قدهان. انسان مشهوری که ذمی در موردش نیست، این منشأ میشه انسان مطمئن بشه که آدم دروغگویی نبود، چون آدم معروف اگر نقص و عیبی داشت مطرح می شد. اونها که صاحب سیف و صوت نبودن، که اگر یکی صاحب سیف و صوته خب مردم از ترس ممکن است قطعی هم باشد نگویند، اما رجالیین صاحب سیف و صوت یعنی روات صاحب سیف و صوت که نبودن، کافی بود یه مشکلی داشته باشه تو بوق و کرنا بشه. حالا دیگه حالا ببینید یه مدتی که گذشت دیگه، از زمان خودش گذشت دیگه، آرام آرام میگن دیگه، تو رجال مطرح میشه. حالا ما هم خیلی به فرمایش استاد پایبند نیستیم، یعنی میگیم باید اونقدر قرائن زیاد بشه که ما وثوق پیدا کنیم به این که این شخص در زمان خودش معروف بوده به خوب بودن، که بشه حسن ظاهر دیگه، تابع اطمینان شخصیست، اونم تابع اطمینان شخصیست. اکثار اجلا در روایات فقهیه الزامیه اونقدر اکثار بشه که آدم مطمئن بشه که لااقل پیش این آقا، ولو پیش یک نفر، آدمی بوده حسن ظاهر داشته، همین کافیه برای ما. اینو باید ولی مطمئن بشه، ما اینو مطمئن نیستیم. آخرین وجه ممکنه
تصدیق محمد ابن
محمد ابن بله ببینید پس این من اجلت الفقها اینجوری حساب کنید، این که شما نام میبرید خب اون که مربوط به اینها نمیشه که. اینا در بین روات دارن مطرح میکنن، این متأخرین رو که نمیگن. خب آخرین وجه، آخرین وجه اینه که آقا ابن الولید کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری را دید، پذیرفت، استثناهایی فقط ذکر کرد. نجاشی نقل میکنه، شیخ طوسی در فهرست از قول صدوق نقل میکنه. نجاشی میگه وقان ابن الولید یستثنیم روایت محمد ابن احمد ابن یحیا مواردی را، ما رواه عن محمد ابن موسی الحمدانی او، ما رواه عن رجلن او یقول و بعض اصحابنا تا آخر او یقول وجدت فی کتاب ولم اروه او یقول فی حدیثن، ولی استثناء نکرد روایت محمد ابن احمد ابن یحیا را از محمد ابن عبدالحمید. آقای زنجانی این وجه رو قبول دارن، ولی ما بارها عرض کردیم عدم استثناء ابن الولید یعنی ابن الولید قبول داشت، شان مبانی او با مبانی ما فرق میکرد. الان شما به یه آقایی بگی پشت سر فلانی میشه نماز خون، بگه بله آقا، نمیتونی بری نماز بخونی، چون شاید اون به قول مرحوم آقا مصطفی خمینی گفت من در امام جماعت فسق و شرط میدونم. خب شاید او اصلا عدالت و شرط میدونه، چه میدونیم، شاید بالاخره این از شاید یه مبنایی داره، میگه میشه پشت سر هر مسلمانی نماز خون الا ما تبین فسق. ما چه میدونیم آقا فلانی واجب و تقلیده، فلانی جایز و تقلیده، به چه درد میخوره؟ به من بگو اعلمه یا اعلم نیست. مگه من مقلده؟ تو هم که میگی فلانی واجب و تقلیده، شاید تو واجب و تقلید رو درش یک شرایطی میبینی که من قائل نیستم. باید به موضوع شهادت بده، بگه ثقه بوده. مبانی فرق میکنه، خیلی مبانی فرق میکنه. در رجال امامی ممدوح رو بعضی ها قبول دارن، ما قبول نداریم، ما میگیم باید ثقه باشه. مثلا مبانی فرق میکنه. نه اونها سخیرشون حیثی بود، سخیرشون تو فقط اعتقادات. چهار تا روایت راجع به فضیلت ائمه نقل کنی برای اینا عجیب و غریب باشه، متهم میشی به قلوب. تو این مسائل حساس بودن، اما معلوم نیست تو همه مسائل حساس بودن. شاید مبناشون در عمل به اخبار فهم میکرد، وساقتون شرط نمیکردن، امامی ممدوح باشه کافیه مثلا، یا عمل جمعی از اصحاب به روایات او رو کافی میدونست ولو شهادت به وساقت نداده باشن. خب پس عمده همون وجه کلام کشیس اگر تمام بشود و موجب بشود ما مطمئن بشیم که محمد ابن سالم ابن عبدالحمید در نسخه کشی تصحیف محمد ابن عبدالحمید ابن سالم هست که محل بحثه. این راجع به سند روایت ببینید استثناء ابن الولید محمد ابن عیسی ابن عبید رو قطعا قدح در او بود. شما اگر بگی آقا تمام طلبه های مدرسه رو دعوت کن به مجلس عروسی پسرم، مگر فلانی رو قدح در اون، یا خب فلانی مگر چه پدر کشتگی با تو داره؟ ولی دلیل نمیشه که بقیه رو که استثناء نکردی همه عدولن. اونی رو تعجب میکنه آخه این چه مشکلی داشتی رو استثناء کردی؟ ما را بوفی ما هم ابو جعفر محمد ابن عیسی ابن عبید رو چرا استثناء کردی؟
قطعش به لحاظ امامی ممدوح بودن نیست که قطع اگه باشه به لحاظ وثاقته.
نه چه آخه چه مشکل آخه بابا او چه مشکلی داشت رو استثناء کردی؟ هر کس مشکل داشته باشه او دیگه مشکل نداره.
بقیان گفت علا ظاهرش وثاقه بود
حالا ظاهر العدالته. ببینید و من مثل شیخنا ابی جعفر میگفتن مگه چهار تا مگه پیدا میشه مثل محمد ابن عیسی ابن عبید؟ کسی مثل اون مگه پیدا میشه؟ چرا اون رو استثناء کردی؟ استثناء او رو اشکال کردن که آخه شما چه مشکلی با او داشتی؟ او دیگه چرا
مشکل چی بوده؟ چی
فرمی؟ هر چی بوده او هیچ مشکل نداشت، او هیچ مشکل نداشت، اما دلیل نمیشه که بقیه همه توصیف شدن توسط ابن الولید. خب بگذاریم، اما راجع به دلالت این روایت، دلالت این روایت صاحب مدارک اشکال کرده، گفته که لا تقرأ فریز لا تقرأ به اقل من صورت ولا به اکثر، اکثر یعنی قران بین از صورتین. نهی از قران بین از صورتین رو ما دلیل داریم حمله بر کراهت باید بشه، چون تجویز شده قران بین از صورتین، ولذا لا تقرأ فی المکتوبه به اقل من صورتین ولا به اکثر، نسبت به ولا اکثر قطعا مراد تحریم نیست. اگه بنا باشه در اقل من صورت مراد تحریم باشه، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب این دیگه بحث اصولی میشه، این مبتنی است برای اینکه بگیم نهی وضع شده بر تحریم، نهی وضع شده بر تحریم، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. اگه نه نهی حجت بر حرمته، نهی موضوع حکم عقل به تحریم که آقای خویی میگن، نهی ظهور اطلاقی داره در تحریم، در مورد قران بین از صورتین مقید منفصل آمد گفت ترخیص داری در قران بین از صورتین، مثل اختصر للجمعه و الجنابه که دلیل میگه غسل جمعه ترخیص در تحریم داره، اما غسل جنابت که ترخیص در تحریم نداره، و هیچ خلاف ظاهره وحدت سیاق هم به نظر ما نیست، هرچند برخی مثل صاحب کتاب ازوا و آرا میگن خلاف ظهور سیاقی است، وقتی در یکی ثابت شد که نهی تحریمی نیست در دیگری هم ما نمیتونیم به نهی تحریمی تمسک کنیم، ولی ما این رو نپذیرفتیم. روایت پنجم،
روایت سابقه عندما قال والمریض یقضی صلاة التطوع،
حالا عرض میکنم اونجا در اون بحث حساب جدا بودیم، وصف ذکر وصف ادنا نکتهی باعث میشه دیگه ظهور در احترازیتش از بین بره، و ما در اون روایت قبلی گفتیم یه نکتهی هست برای ذکر وصف، بران کردیم اتصالش به اون جمله دوم ربطی به اینجا نداره، اینجا یه مقید منفصلی آمده میگه قران بین از صورتین جائزه. حالا به هر حال به نظر ما قیاس مقام با بحثای دیگر درست نیست. روایت پنجم، حالا اجازه میفرمایید، روایت پنجم صحیحه زراره. صحیحه زراره در تهذیب و استبصار اینجوری داره، اگر کسی رکعت سوم امام اقتدا کرد، داره که قرأ ام الکتاب و سوره، فإن لم یدرک سوره تامه اجزأت ام الکتاب. درسته این روایت راجع به مأمومه که رکعت سوم امام اقتدا میکنه، ولی امام امر کرد اونو که سوره حمد بخون و یک سوره کامل بعد از حمد، این کاشف از وجوب سوره کامل است. برخی اشکال کردن، گفتن که نه، این صحیحه فقط میخواد بگه که آقا توهم نکنید حالا که نماز جماعت شرکت کردید ثابت شده ازتون قرائت هم و سوره، نه ثابت نشده، به همون نحوی که بود الان هم هست. اما به نحوی که بود چی بود؟ وجوب بود یا استحباب بود؟ ممکنه استحباب سوره بوده. توهم نکنید که اقتداء در رکعت سوم باعث میشه که حمد و سوره ازتون ثابت بشه. نه خیلی ثابت نمیشه، به همون نحوی که حمد داشتید حالا هم دارید، ولی انصافا این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که امر میکنه بخون سوره هم و سوره کامله دیگر را. این لم یدرک سورت تامتن از جهت ام الکتاب، یعنی اگر سوره تامه رو درک نمی کنی مجدیس ام الکتاب، اگر درک می کنی مجدی نیست ام الکتاب، مجدی نیست فاتحه الکتاب دیگه، چه ظهوری از این بهتر. فقط مشکل این روایت اینه که تو من لایزر و فقی و سورته نداره. عرض کردیم چند فقره اینجا تهذیب و استفسار میگه و سورتن فقی و سورتن رو نداره. حالا ممکنه ما وسوق پیدا کنیم که آخه شیخ طوسی که نمیاد اضافه کنه از خودش و سورتن، فإن لم یدرک سورت تامتا اجزأت ام الکتاب، ولی من لا یحضر الفقی کتاب فتوا بود، تلخیص میخواست بکنه یا سخت شده ازش، احتمال این که شیخ طوسی اشتباه بکنه هی اضافه کنه و صورتن و یه جام اضافه کنه فإن لم یدرک صورتن تا معجزت ام الکتاب، این خلاف وسوق عرفی است و لذا استدلال به این روایت هم بعید نیست بر وجوب سوره کامله. روایت ششم صحیح معاویه بن عمار. ولو فی الجمله دیگه، پس نمیتونی فتوا بدی سوره کامله اصلا واجب نیست در نماز. ما الان فی الجمله شو میخواییم اثبات کنیم. نماز آیات که دلیل خاص داره اونو، نماز آیات که دلیل خاص داره اونو بگذارید کنار، اصلا اون در نماز آیات حتما باید سوره رو بخونیم. حالا اجازه بدید، شما با من دعوا ندارید، با آقا دعوا دارید، درست حقم با شما نیست. شاید که درست نشون خواهد، شاید فی الجمله اوسع از این باشه. حالا اجازه بدید صحیح، ایشون میگن اطلاق نداره مفهوم، خب راست میگن دیگه، اطلاق نداره دیگه. صحیحه معاویه ابن عمار، نه مفهومو ایشون میگه، مفهومو میگه، نه اون یه قرعه اون بل کتاب و سوره، میگن مفهوم فإن لم یدرک سوره تا معجزت ام الکتاب، این مفهومش هم مفهوم مطلق نیست. خب حالا درسته راجع به این مفهوم میگن، نه راجع به اون قرعه ام الکتاب و سوره. روایت ششم صحیحه معاویه ابن عمار، قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا قمت للصلاة اقرا بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحة الكتاب، قال نعم، قلت فاذا قرأت فاتحة القرآن اقرا بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة، قال نعم. این که دلالت نداره، این میخواد بگه بسم الله جزء حالا یا جزء سوره است یا واجبه قبل از هر سوره است. در مقام بیان اینه اذا قرأت فاتحة القرآن اقرا بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة، قال نعم، اما حتما باید سوره بخونم، اینو که نمیخواد بگه. روایت هفتم صحیح علا ابن رزین از محمد ابن مسلم، سألت عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعه فقال لا لکل رکعتن سورتون. بعضی ها گفتن خب لکل رکعتن سورتون دیگه، هر رکعتی یه سوره باید داشته باشه. خب این درست نیست، استدلال درست نیست. لکل رکعت سورتان در مقام اینه که برای هر رکعتی دوتا سوره نخون، مثل لکل شهر عمره، معناش اینه که در یک ماه دوتا عمره به جا نیار، نه اینکه واجب هر ماه عمره به جا بیاری. به کل رکعت سوره، یعنی در هر رکعتی یه سوره، دو تا سوره نیست، نه که حتما واجبه یه سوره بخونی. ولذا در مستمسک، در تقریرات آلخویی، دیگران گفتن این روایت دلالت نداره. روایت هشتم، صحیح محمد ابن اسماعیل، میگه از امام پرسیدم اکون و فی طریق مکه فننزل و الاستلات فی مواضع فی هل اعراب، میریم در جایی که وادی نشینا هستن، خوف این است که بیان دزدی کنند از ما. ایسل المکتوبه علال ارض یا فیقرع ام الکتاب وحدها ام یسلی علی الراحله فیقرع فاتحه الکتاب و سوره، پیاده شیم فقط سوره هم بخونیم با عجله، یا نه همون مرکب نشسته هم سوره هم دو بخونیم هم بعدش یه سوره دیگر بخونیم، کدوما رو انجام بدیم؟ حضرت فرمود اذا خفت فصل علی الراحله المکتوبه و غیره، اگه میترسی از این اعراب اصلا پیاده نشو، سوار مرکب نماز بخون. و اذا قرأت الحمد و سوره احب و الیه، اگه حمد و سوره بخونی خیلی بهتره. ولا اعراب الذی فعلت بعثا، اینی هم که تو میگه اشکال نداره که پیاده شی تنها فاتحه کتاب بخونی. صاحب وسائل میگه بعض المحققین، معلومه می کیه؟ بعض المحققین گفتن معلوم میشه سوره واجبه، اگه سوره واجب نبود برای چی مخیر کرد امام این شخص رو که اگه دوست داری پیاده شو فقط سوره حمد رو بخون، اگر دوست داری سوار مرکب نشسته هم سوره حمد بخون هم یه سوره دیگر. یعنی به خاطر خواندن یک سوره کامله دست از قیام واجب چاره برداشت. معلوم میشه سوره کامله هم واجبه در عرض قیام، که شاره گفت تضاهم هست بین قیام و بین سوره کامله، مخیری میخوای قیام رو حفظ کن برو پیاده شو نماز بخون سوره کامله فوت بشه، دوست داری سوره کامله رو حفظ کن قیام رو ترک کن همون رو مرکب نماز بخون. خب این معنیش اینه که سوره هم واجبه قیام هم واجبه، تضاهم شد بین اینا، مخیر شد این آقا. اگه سوره مستحب بود برای چی امام میفرماد اب نداره اگه دوست داری رو مرکب حمد و سوره بخون، دوست داری پیاده شو فقط سوره هم بخون، باید پیاده بشه سوره هم بخونه، یه مستحب رو ترجمه میکنه دیگه، چی میشه که طوری نمیشه. این استدلال واقعا عجیبه، اگه بنا باشه سوره هم واجب باشه که در عرض قیام نیست که، هم ظاهره به اینه که نماز نشسته بخونم بدون سوره، نماز نشسته بخونم با سوره، یا نماز ایستاده بخونم بدون سوره. معلومه همه میگن نماز ایستاده بخون بدون سوره.
این روایتی در هم داره
اشتباه بوده، یعنی اصلا این روایت چیز دیگه میگه، اشتباه فهمیدن. این روایت میگه اذا خفت، اگه ترسیدی از اعراب نماز رو نافله بخون، رو راهله بخون، اگه نترسیدی رو زمین بخون. اتفاقی دلیل بر استحباب سوره است. بعدم فرموده که اگه سوره فاتحه و سوره دیگه بخونی احب و الیه، ولی اینی هم که میگید فقط سوره بخونم اونم لا بأسه، فقط اینی هم که میگه فقط سوره هم بخونم سوره دیگه نخونم اینم لا بأسه. پس نتیجه این میشه اگه میترسی پیاده شی همون سوار مرکب نماز بخون، نمیترسی پیاده شو نماز بخون. در هر دو حال بهتره حمد و سوره رو بخونی، ولی اگر اینی که میگی فقط میخوای هم بخونی سوره نخونی اونم اب نداره.
خودش گفته من اگر سوره رو نخونم نمیترسم، این اضافه یعنی
چه کار به سائل داریم که چی گفته؟ بحث اینی که امام او به او فرمود آزادی، این دلیل برای که سوره مستحبه. نه مفهوم اضافه، مفهوم اضافه اذا خفت فصل على الراحله، یعنی اذا لا تخاف فصل على العرش و اذا قرات الفاتحه والسوره احب الي ولا ارى بالذي فعلته باسا. اینم که میگی حالا پیاده بشم فقط سوره هم دارم بخونم اون عیب نداره. روایت نهم، روایت یحیی بن عبد، پس این روایت دلالت نکرد بر وجوب سوره. روایت نهم، روایت یحیی بن ابی عمران، حالا دلالت بر وجوب سوره نداره، بلکه بعید نیست دلالت داشته باشه بر استحباب سوره. حالا ما طایفه خب احتیاج نداریم به این دلیل بر نفی وجوب سوره. ما خواهیم رسید انشاءالله به طایفه ثانیه که داله بر عدم وجوب سوره است، که آی خویی به خاطر اون طایفه ثانیه دست از ظهور روایات طایفه اولا در وجوب سوره کامله برداشته. حالا به اون که نرسیدیم، اونقدر روایات نافی وجوب سوره کامله واضحه که اصلا احتیاج نداریم به این روایت مشکوک تمسک کنیم. حالا اون طایفه ثانیه رو میرسیم که داله بر عدم وجوب سوره کامل است. روایت نهم، روایت یحیی بن ابی عمران، کتبت الى ابی جعفر امام جواد علیه السلام سؤل تو فداک ما تقول فی رجلن ابتدع به بسم الله الرحمن الرحیم فی صلاتهی وحده فی ام الکتاب فلما ما سار الى غیر ام الکتاب من از سوره ترکها. بعد از سوره هم دیگه بسم الله نگفت، اصلا گفت قل هو الله احد. فقال العباسی، عباسی ابراهیم نمیخواد، هشام عباسی است، یکی از فقهای علیه ما علیه بوده. اول عیاشی، اونم در نسخه تهذیب هست عیاشی یا نسخه استفسار. عباسی یا عیاشی گفت لیس بذالک بأس، شما چی میفرمایید؟ فکتب علیه السلام به خطه یعیدها مرتین علا رغم انفه، یعنی العباسی. حالا این مرتین این وسط چیه؟ یه احتمال داره که این راوی میگه فکتب به خطهی مرتین، فکتب، این راوی میگه امام دو بار نوشت و ایدوها. یه احتمالم بنده میدم، آیونی که عرب زبانم ببینیم تایید میکنن، اصلا خود یعیدها مرتین یک بیان عرفی بوده در عرف اونها که یعنی دوبار تکرار کن، یعنی حتما تکرارش کن. یعیدها مرتین، نه که امام دوبار فرمود یعیدها، نه امام همین نوشتن یعیدها مرتین علی رغم انفه، یعنی یه بار کسی دوبار تکرار کن به لج این عباسی. یک اصطلاحی بعضی ها الان عراقی ها مثلا میگن که به یکی که عصبانی میشن میگه که اضربک و نص، یعنی محکم میزنمت. یک عراقی فارسی دعوا میکرد در تهران با یکی، میگه میزنمت و نص، ترجمه میکرد این عبارت خودشونو. حالا من احتمال میدم یعیدها مرتین اصلا یه بیان کنایی بوده، یعنی حتما تکرارش بکنه. حالا آقایون میگن نه این مرتین جمله مستأنف معترض است، این راوی میگه کتبه به خطه یعیدها مرتین، یعنی دو بار امام نوشت یعیدها. حالا مهم نیست، این یحیی بن ابی عمرانه یا یحیی بن عمرانه، ما به نظرمون یحیی بن ابی عمرانه. حالا تو کافی و تهذیب و جواهر یحیی بن عمران آمده اشتباه. چرا؟ یحیی بن
عمران
آره آی خویی من دیدم نوشته که در حالا بعضی طب دارالاسلامی ها رو نگاه کنید. حالا تو جواهر که یحیی بن عمران داره این نیو مطمئنم. حالا ما به نظرمون یحیی بن ابی عمرانه. چرا؟ برای که یحیی بن عمران حلبیه. یحیی بن عمران ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی. این یحیی که از امام جواد علیه السلام نقل میکنه، اون یحیی بن عمران حلبی که از مشایخ ابن ابی عمیره، این یحیی بن ابی عمران همدانیه. یحیی بن ابی عمران همدانیه، این از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده. بهشون میگفتن یونسیون، یعنی از شاگردان یونس بن عبدالرحمن. خب توثیق نداره، ولی ما به نظرمون ثقه است. چرا؟ برای اینکه یحیی بن ابی عمران همدانی در روایت داریم صفار نقل میکنه از محمد ابن عیسی، میگه حدثنی ابراهیم ابن محمد. ابراهیم ابن محمد همدانی وکیل امام علیه السلام بوده در همدان. میگه یحیی بن ابی عمران یه نامه به من داد، گفت تا زندم عذر میخوام ببخشید امام، عرض شود خدمتتون که امام جواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام یه نامه‌ای به من داد، فرمود تا یحیی بن ابی عمران نمرده باز نکن. اینو ابراهیم بن محمد همدانی میگه. میگه یحیی بن ابی عمران مرد، طبق دستور امام جواد علیه السلام نامه رو باز کردم، دیدم در نامه نوشته که قم به ما خانه یقوم به من الامر. این تا حالا وکیل ما در همدان یحیی بن ابی عمران همدانی بود، بعد از او آقای ابراهیم ابن محمد همدانی تو وکیل ما هستی در همدان. ابراهیم ابن محمد همدانی یقینا وکیل امامه، در اون بحثی نیست. آقای خویی می فرمان خب باشه، مگه وکیل امام باید ثقه باشه؟ شما میرید یه بنگایی رو وکیل میکنید که خونتون رو بفروشه، ممکنه هیچ ثقه هم نباشه. این ولی به قول آقای زنجانی خیلی غیر عرفیه. نماینده امام در مرکز استان همدان، همه میگن بریم نماینده امام رو ببینیم، نماینده امام جواد در استان همدان، بعد برن ببینن که یه آدم فاسقه، وحنه. اونی هم که ضبطش درست نیست، حالا دیگه وقت گذشت، به این معنی که حواس پرتی داره، اون خلاف اصل و قلایه. این که آدم شل و بالحرف زنیه، اونم خلاف شأن امامه. یه آدمش که هر حرفی میزنه هرچی به ذهنش میاد میگه این آقا رو وکیل بکنن. ولذا به نظر ما روایت معتبره، اما دلالتش رو انشالله روز شنبه بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.